این مطلب بود که چنانچه کسی حج
خوبه
بر ذمه او بوده و علاوه بر حجت الاسلام بعضی دیگر از حقوق واجبه نیز بر عهده او باشد و از طرفی اموالی که از او بعد از مردنش مانده است برای تمام این حقوق واجبه و حجت الاسلام کفایت نمی کند. آیا در صورت تزاحم بین حجت الاسلام و سایر حقوق حجت الاسلام مقدم بر اونها می شود و یا اینکه اونها مقدم بر حجت الاسلام می شوند و یا هیچ کدام مقدم بر هم دیگر نمی شود؟ به این معنا که اگر یکی مقدم بر دیگری شود باید اموال موجود در جهت تحقق آن صرف شود و اگر هیچ کدام مقدم نشود باید اموال موجود بین تمام حقوق به صورت مساوی توزیع گردد و چنانچه بعد از توزیع در مثل حجت الاسلام کفایت نکرد که این حج انجام بگیرد در سایر امور دیگر صرف شود. در این خصوص حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نفس عبارتی را که سید یزدی در عروه آورده است در تحریر نقل می کند و می فرماید ولو کان علیه دین او خمس او زکات و قصرت ترکن فإن كان المال المتعلق به الخمس او الزکات موجودن قدما فلا يجوز صرفه في غيره و إن كان في الذمه فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبه. به معنای این که چنانچه علاوه بر حجت الاسلام دین آدمی خمس و یا زکات بر عهده او بود، اگر مال زکبی و مال متعلق خمس موجود است خب باید در مسیرش صرف بشود. اگر فقط بر ذمه‌اش آقای میت هست طبق نظر حضرت امام باید بین تمام موارد چی بشود؟ توزیع شود. محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در قسمت اول این مسئله همون فرمایشی رو دارد که امام مطرح میکنه و سید یزدی اما در قسمت دوم مسئله مخالف با این هست. عبارت ایشون این است: من مات و علیه حجت الاسلام و کان علیه دین و خمس و زکات و قصرت ترکن فإن كان المال المتعلق به الخمس او الزکات موجودن بین لازم تقدیمهما. خب اونجا بچی خمس و زکات مقدم میشه، چون خود مال زکبی و مال متعلق خمس میاد. تا اینجا با امام چیه؟ و سید یزدی موافق. اما اینجاش مهم: و انکانا فی الذمه یتقدم الحج علیها کما یتقدم علی الدین. اگر خمس و زکات در ذمه میت بود، مال متعلق به خمس و زکات دیگه موجود نبود، اینجا حج مقدم بر خمس و زکات می شود. کما این که حج یتقدم علیهما، حج یتقدم خدمت شما عرض بشه علدین، کما این که حج متقدم بر دین آدمی هم هست. یعنی اگر دیون الناس بر عهده آقای مکلف باشد، حج مقدم بر دین است، به خلاف فرمایش حضرت امام که فرمود توزیع باید بشه، تقسیم بشه، یعنی بین دیون و بین حج. تحقیق مسئله نیاز به آن دارد که بحث را در چند موضع پیگیری کنیم. موضع اول اونجایی است که بین حج و دین آدمی تضاهم وجود دارد، یعنی از طرفی حجت الاسلام بر ذمه او هست و از طرف دیگر دین مردم، بدهی به مردم بر ذمه او می باشد، که طبق فرمایش حضرت امام در اینجا دین به مثابه حج و خمس و زکات است و باید توزیع بین آنها صورت بگیرد، اما طبق نظر محقق خویی حج مقدم بر دین است. در این خصوص لازم هست ابتدا مقتضای قاعده را بررسی کنیم و سپس مقتضای ادله خاصه را بررسی کنیم و به تعبیری بحث کنیم از این که آیا حج مقدم بر دین است یا دین مقدم بر حج است. اما مقتضای قاعده به نظر می رسد که کسانی که معتقدن حج مقبله، اینطور بگیم، و اما مقتضای قاعده این است که ممکن است کسی بگوید بر اساس مقتضای قاعده دین مقدم بر حج است، اگرچه بر اساس مقتضای ادله خاصه حج مقدم بر دین است، که در این موارد در حقیقت قاعده تخصیص می‌خورد به اون مورد خاص. اما مراد از قاعده‌ای که اقتضا می‌کند تقدیم دین را بر حج، قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله است. از این قاعده ما به طور مفصل در القواعد الفقهیه بحث کردیم، در اینجا اکتفا میکنیم به ذکر ادله قاعده و بررسی اونها. اگر این قاعده تثبیت شود، مقتضای آن این است که در فرض مزاحمت دین با حج دین مقدم شود، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم، و اگر دلالت اون دلیل خاص رد شود نتیجه این می شود که طبق قاعده دین مقدم بر حج است. اما اگر این قاعده تثبیت نشود، ادله اون را رد کنیم، قاعده هیچ چیزی رو اقتضا ندارد، به سراغ دلیل خاص میریم. اگر دلالت دلیل خاصم رد بکنیم، پس میتوانیم بگیم که آقا هیچ دلیلی که دلالت بر تقدیم احدهما علی الاخر بکنه وجود نداره. وقتی دلیل نباشد نوبت برسه به چین؟ توضیح. اما قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله از جمله قواعد فقهیه است که بین فقها در ثبوت و نفی آن اختلاف نظر است. بعضی معتقدن به این که حقوق الناس یقدم علی حقوق الله، مثل شیخ طوسی فخر المحققین، شهید ثانی از علمای شیعه، نووی در المجموع، ابن النجیم در البحر الرائق، از علمای اهل سنت. بعضی دیگر هم معتقدند هیچ دلیلی برای تقدیم حقوق الناس علی حقوق الله وجود ندارد. بعضی هم تفاصیلی رو مطرح کردند و برای اثبات قاعده تقدیم حق الناس علی حق الله به چند دلیل استناد شده است. دلیل اول روایات است. یکی از روایات، و در حقیقت بگیم یک طایفه از روایات، روایاتی است که در اون روایات حرمت تجاوز به حقوق مردم به نحو مشدد بیان شده است. مثلا در روایتی از امام صادق عن آبائه علیهم السلام دارد که قال امیر المؤمنین اعظم الخطایا اقتطاع مال امرئ مسلم بغیر حق، بالاترین خطاها و گناهان این است که مال شخص مسلمانی غصب شود، گرفته بشود. خب این خودش دلالت دارد بر این که حق الناس خیلی مهمه که اعظم الخطایا معرف میشه و در حقیقت تشدید حرمت در این روایات دلالت بر اهمیت حق الناس نسبت به حق الله دارد. این طایفه. طایفه دوم روایاتی است که تضییع حقوق الناس را در شمار گناهان کبیره می شمارد. و به تعبیر اینطور بگیم تعداد حقوق الناس که از گناهان کبیره هست از بقیه گناهان بیشتر. در بین گناهان کبیره اون گناهان کبیره ای که از جمله حقوق الناس به مراتب بیشتر از گناهان کبیره ایست که حقوق الناس نیست. یعنی خودش دلیل بر این میشه که معلوم میشه حقوق الناس اهمیت بیشتری داره. سوم روایتی است که سعد بن طریف عن ابی جعفر علیه السلام نقل می کند، قال الظلم ثلاثه. در این روایت آمده است که ظلم ستاست، سه گونه است، سه قسم است. ظلم یغفره الله، ظلمی که خدا می بخشه برای. دو و ظلم لا یغفره الله، ظلمی من است که خدا اصلا نمی بخشه. و ظلم لا یدعه الله، ظلمی است که واگذار نخواهد کرد خدا اون ظلم را، یعنی جبرانش میکنه، نه اینکه نمیبخشه بلکه جبرانش هم خواهد کرد. فاما الظلم الذي لا یغفره فالشرک، شرک گناه است که قابل بخشش نیست. و اما الظلم الذي یغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، اون ظلم هایی است که بین خودش و خدا وجود داره، یعنی در واقع تضییع حقوق الله تبارک و تعالی. و اما الظلم الذي لا يدعه فالمداينه بين العباد، اون حقوقی است که در بین بندگان و عباد ضایع می‌گردد. خب این هم خود دلالت دارد بر این که حقوق الناس اعظم مهمتر از حقوق الله در آیت هست. روایت چهار روایتی است که شیخ صدوق به اسناده در قیون اخبار الرضا از امام رضا علیه السلام عن آبائه نقل می کند که قال، ایشون میگوید میفرماید از امام رضا، قال رسول الله، رسول خدا فرمودند ان الله عز وجل غافر كل ذنب، خداوند بخشنده هر گناهی هست الا من احدث الدین او اقتصب اجيرا اجره او رجل با احرا. خب اینم دلالت دارد برای این که دین مردم رو دور اندازه، قصب کنه این حقوق مردم و دین ناس قابل غفران نیست، قابل بخشش نیست، و یکون اهم. و آخرین روایت، روایتی است که در دعائم الاسلام عن جعفر ابن محمد علیهما السلام نقل کرده است ان رجلا اتا، مرد خدمت امام آمد، فقال ان ابی شیخ کبیر، پدرم شیخ مسن نیست، لم یحج، نه تو حج انجام نداده، الان که دیگه نمیتونه، کبیر یعنی این که دیگه توانشو نداره، افا اجهز رجلا یحج عن، آیا من موظف هستم یه مردی رو در این مسیر مقدماتشو براش فراهم کنم که بره براش چی؟ حج انجام بدهد؟ فقال نعم، ما فرمود بله، ان امرأتا من خصعم، از قبیله خصعم، خصعمیه، سألت رسول الله، از امام، از رسول خدا سوالی کرد، اتحج عن ابیها لانه شیخ کبیر، فقال رسول الله ففعلی انه، حتما این کارو بکن، لو کان علی علی ابی کدینون، اگه پدر بدهکار بود، فقضیته عن، دینشو بپرداختی، اجزا ذالک عن، از اینکه حجشو بری ادا کنی چیه بهتر. خب ببینید، از مجموع این روایات کسانی که معتقدن حقوق الناس یقدم علی حقوق الله و این قاعده را به عنوان یک قاعده فقهی معتبر میپذیرن، میخوان استفاده کنن که حقوق الناس اهم از حقوق الله هست، و وقتی اهم بود فیقدم علی حقوق الله. البته اینو من در القواعد گفتم که به این قاعده از دو زاویه میشه نگاه کرد، یه زاویه این که حقوق الناس یقدم علی حقوق الله لانها اهم، چون اهمه، بعد قاعده الاهم فالاهم چی؟ میاد مقدمش بکنه، یعنی هرچی حق الناس بود اهمه، یعنی اصلا کل حق الناس بودن خودش اهمیت میاره. یه احتمال دیگر این است که نه، اصلا کار به اهم و مهم نداره، فرض میگیریم حق الله اصلا اهم باشه، اگر امر دائره بین حق الناس و حق الله شد یقدم تعبدن، یعنی قاعده یه مثلا الاهم و فالاهم در اینجا چی میشه؟ تخصیص و تقییم زده بشه. نه اول این درسته، اما اول این استدلال به این روایت در حقیقت میخواد اثبات کنه اهمیت حقوق الناس نسبت به حقوق الله. لیکن استدلال به این روایات از نگاه ما مخدوش است و هیچ یک از این روایات نمیتواند اثبات کند اهمیت کل ما کان حق الناس به نسبت الی حق الله. اما روایت اولی استدلال به آن تمام نیست، چون تشدید حرمتی را که شما در بعضی از روایات به اون استناد کردید در خصوص بعض حقوق الناس، همون تشدید حرمت در بعض از حقوق الله هم مطرح شده است، مثل ترک صلات، صیام، حج. لذا ترک صلات، ترک صوم، ترک حج از اهم گناهان کبیره شناخته شده است. لذا اگرچه بعضی روایات دلالت دارد بر اهمیت حقوق الناس در مثل غصب اموال و بعضی دیگر از حقوق الناس، ولی این که بعضی دیگر از روایات تشدید حرمت پیرامون بعضی از حقوق الله را دلالت می دهد، مثبت این مطلب است که از این گونه روایات نمی شود استفاده کرد که کل من کان حق الناس فهو اهم، بلکه یختلف به اختلاف الموارد، بعضی از موارد حق الله اهمه، بعض موارد حق الناس هم. در بحث کنونی ما بر اساس روایات تشدید هم حج اهم است هم پرداخت دین اهمه، یعنی اهمیت هر دو به یک میزان این روایات دلالت داره. لذا این روایت اول قابل استناد نیست. این ساعت آقا درسته؟
نه
استاده، خب پنجایی بست. و اما روایت دوم قابل استناد نیست، چون اون چه که از ادله داله بر گناهان کبیره استفاده می شود این است که ملاک هر حقی از حیث اهمیت باید قطع نظر از این که حق الله است یا حق الناس است مورد ملاحظه قرار بگیرد. و به تعبیر عرض میکنیم که دقت در روایات که دلالت بر گناهان کبیره تا دارد اثبات میکند که بعضی از حقوق الناس در درجه از اهمیت هستند که فوق بعضی از حقوق الله هستند و بعضی دیگر از اونها مساوی با حقوق الله هستند و بعضی از حقوق الله نیز هستند که درجه اهمیتشون فوق حقوق الناس و بعضی هم مساوی. روایت یک دلالت بر گناهان کبیره داره، اینو دلالت داره، نه این که این دلالت کند بر این که کل ما کان حق الناس فهو اهم من حق الله. لذا این خدمت شما عرض بشه که روایت دوم هم قابل قبول نیست تا برسیم به روایت سوم ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.